بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: والله لو أعطيت أقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعسى الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته. یاد تو در ضمیرم و مهر تو در دلم با شیر به اندرون شد و با جان به در رود. گر برکنم ز تو مهر و بردارم از تو دل، آن مهر بر کف کنم آن دل کجا برم. نامم ز کارخانه عشاق محو باد گر جز محبت تو بود شغل دیگرم. ای عاشقان کوی تو از ذره بیشتر، من کی رسم به وصل تو که از ذره کمترم. شاها من ار به عرش رسانم سریر فضل، مملوک آن جنابم و مسکین آن درم. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. روایات بسیار مهم و فوق العاده‌ای درباره ذکر صلوات است. در اصول کافی از امام صادق علیه السلام این حدیث شریف است: اذا ذکر النبی فاکثروا الصلاة علیه. ذکر پیغمبر، یاد پیغمبر شد، حضرت می‌فرماید زیاد این ذکر رو بگید. بعد این تعبیر روایت تعبیر بلندیه، فرمود فإنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة. اگر کسی یک بار، امام ششم، امام صادق علیه السلام میفرمه، یک بار بر پیغمبر ذکر صلوات رو بگه، درود بفرسته، صلی الله علیه و آله، صلی الله علیه الف صلات فی الف صف من الملائکه، خدای متعال هزار صلوات و درود و رحمت نازل میکنه با هزار صف از ملائکه بر او. و بعد فرمود ولم یبق شیء مما خلق الله الا صلوا علی هذا العبد لصلات الله علیه و صلات ملائکته. وقتی که خدا و ملائکه درود و رحمت نازل میکنن بر گوینده این ذکر، فرمود چیزی از موجودات، مخلوقات باقی نمیماند الا اینکه اونها هم به تبعیت خدا و ملائکه درود میفرستند و دعا میکنن به کسانی که صلوات بر محمد و آل محمد بفرستند. عرض کردیم یکی از درس‌های مهم جریان عاشورا و کربلا مبارزه با ظلم، ظلم ستیزی. اولین قدم انسان مواظب باشه خودش ظلم نکنه تا میتونم جلوی ظلم رو بگیره، حق کسی پامال نشه. حدیثی که دیشب عرض کردم، پیغمبر خدا علیه و آله السلام آخرین سخنرانی فرمودن خدا قسم خورده من از ظلم ظالم نمیگذرم. موقف حق الناس در قیامت شلوغ‌ترین موقف هاست. عموم مردم تو این موقف گیرن. خیلی باید مواظب باشیم. این چند روز دنیا یک بزرگواری می‌فرمود تمام همت من و اهمیت کار من اینه که آزارم و اذیتم به کسی نرسه، چون بقیه مسائل رو میشه تدارک کرد، میشه یه کاری کرد، ولی حق الناس بسیار کار مشکلیه. مواظب باشیم حقوق دیگران ادا کنیم، گردنمون نباشه. اگرم نمیشناسیم صدقه بدیم، رد مظالم بدیم، حلالیت بطلبیم، دعا، صدقات. این روایتی که میخوام عرض بکنم خیلی روایت مهمیه. مولا امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید یک روز بعد از نماز صبح در بهار، مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه این روایت رو آوردن، در سفینه محدث قمی کلمه حبسه، به مناسبت اینکه یک شهیدی رو حبسش کردن، حبس شهیدون علی باب الجنه لثلاثه دراهم، فشردش اونجا بود. امیرالمومنین سلام الله علیه جان همه عالم به قربانش، فرمود بعد از نماز صبح پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام روشون رو برگردوندن به طرف مردم. نوعاً خب بعد از نماز تعقیبات سفارش شده، تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از نمازها فراموش نمی‌فرمایید، از هزار رکعت نماز مستحبی بهتره. یکی از چیزایی که ایمان انسان رو حفظ می‌کنه تسبیح حضرت زهرا علیها السلام. فرمود به بچه‌هامون هم سفارش می‌کنیم این تسبیح رو بگن. دعاها، تکبیر، شعارهایی که میدید سر جای خودش، ولی تسبیح یادتون نره. خب معمولا بعد از نماز دادم تعقیب دعا، اما پیغمبر خدا روشونو برگردوندن بعد از نماز صبح، فرمودن در میان شما کسی از طائفه بن نجار نیست. یک فامیلی بودن در مدینه، فامیل معروفی بودن، از این طائفه کسی نیست. خیلی تعجب میکردن که پیغمبر دفعتن بعد از نماز چه کار داره، بر همه سوال انگیز بوده. عرض کردن یا رسول الله چه کار داری، چه اتفاقی افتاده؟ فرمود از این فامیل یک نفر شهید شده، مدتی شهید شده، دیشب به خواب من آمده. خوب عنایت دارید، همین یک حدیث برای اونایی که وجدانشون زنده باشه، دلشون زنده باشه، مطلب رو بگیره، برای تنبه کافیه که حساب کتاب قیامت حقه. فرمود این شهید دیشب به خواب من آمده، به من استغاثه کرده، یا رسول الله به داد من برس، دست منو بگیر، نجاتم بده. من به یک یهودی 3 درهم بدهکار بودم، دینم رو ادا نکردم، جایی سفارش نکردم، وصیت نکردم که ادا بشه. الان منو اینجا زندانم کردم، حبسم کردم. متوجه چی میگم؟ دیشب جریان سعد ابن معاذ رو خدمتتون عرض کردم، جانباز، رزمنده، سید انصار، ولایت مدار درجه 1. فرمود اگر زنده بودی جلو غصب خلافت رو میگرفت. 90,000 فرشته در تشییع جنازه شرکت کردن، فیهم جبرائیل، میکائیل، اما به خاطر یک کم بد اخلاقی تو خونه مبتلا به عذاب قبر و فشار قبر شد. مشابهش هم این حدیث. فرمود این شهید به من پناهنده شده، توسل جسته، یا رسول الله به داد من برس، به خاطر 3 درهم اینجا منو حبسم کردن، اجازه ورود به بهش نمیدن، میگن تا دین تو ادا نکنی بهش خبری نیست. بدهی سر جای خودشه. ممکنه تو ذهن بعضی از عزیزان باشه، شما در مجالس شهدا شاید این حدیث رو شنیدید که اول قطره از خون شهید به زمین ریخته میشه، همه گناهاش آمرزیده میشه، در آغوش حورالعین میره. گناهایی که بین او و خدا هست ممکنه آمرزیده بشه. تو خود اون روایات هست الا دویون، دویون سر جای خودشه. اگر شهیدی پدر مادرش رو اذیت کرده، خانوادش رو اذیت کرده، بدهی به مردم داره، حقی رو ضایع کرده، او رو نگهش میدارن. این حرفا نیست. بنده 1,000,000 از شما پول گرفتم رفتم جبه شهید شدم، بدهیم صاف میشه؟ خیر آقا، این خبرها نیست، خبرها نیست. بدهی سر جای خودشه. ببینید، باز اشاره میکنم به احادیث تکوندهنده است. بعضیا راحت مال مردم، مال بیت المال، گفت شطور رو با بارش که چه عرض بکنم، کل یک مملکت رو میخوام بچاپم. بعضیا آقا ابا عبدالله به اصحابشون فرمودن اونایی که بدهکارن برن بدهیشون رو بدن، من ضمانتی برای اونا نمی کنم که در رکاب من بگن ما شهید میشیم، بدهیمون هرچی میخواد بشه بشه، اول برید بدهیتون رو بدید. اونی که بدهکاره سفارش شده اگه وقتش رسیده طرفم طلب میکنه، قبل از نماز باید برید بدهیتون رو بدید. حتی یکی از مواردی که میشه نماز رو شکست، شکستن نماز حرامه، اما وسط نماز واجب طلبکار شما اومد، شما هم پول داری تو صندوق جاییه، اگه تو جیبته میتونی تو همون نماز بدی، اب نده. ولی اگر اون آقا لازم داره، میگه همه الان میخوام، پولم تو گاف صندوقه، جای نماز تو بشکن برو بدهی تو بده. چرا ما اینقدر بیراهه میریم؟ دویون رو جدی نمیگیریم، حق الناس رو جدی نمیگیریم. مال مردم، جان مردم، آبروی مردم، اینا خیلی محترمه در اسلام، خیلی محترمه. ببینید حضرت مسلم ابن عقیل سلام و درود خدا بر این نماینده و نائب امام حسین و اول شهید راه ابا عبدالله علیه السلام تعبیر امام حسین اینه انی باعثون الیکم اخی، تعبیر به برادر کرده، به مردم کوفه نوشتن من برادرم رو برای شما میفرستم. در یه تعبیری فقیه تعبیر شده، پسر عمویم مورد وثوق من به شما میفرستم، به سوی شما. حضرت مسلم سلام الله علیه وقتی که دستگیر شدن، بدنشون پر از زخم و جراحته، لب مبارکشون شکافته، اونقدر تشنه بودن چند بار ظرف آب آوردن، اینقدر خون از لب مبارکشون تو ظرف رفت، آب خونالود شد، نتونستن میل کنن. آدم یک درد جزئی، یه دندان درد ممکنه همه چیز رو آدم فراموش بکنه، یه سردرد، یه خار به پاش فرو بره، همه چیز رو فراموش میکنه. اما جناب مسلم ابن عقیل سلام الله علیه تو مجلس ابن زیاد میدونه لحظاتی بعد شهید میشه، سر از بدنش جدا میشه. فرمود بیاد یه نفر وصی من بشه، من چند تا وصیت دارم. کسی جرأت نمیکرد. آخر خود ابن زیاد لعنت الله علیه گفت بابا وصی شدن جرمیست، یه کسی وصیش بشه. یه نفر قبول کرد، آمد کنار حضرت مسلم نشست. چند تا وصیت داشته، یکیش اینه که نامه بنویس. من نامه نوشتم به آقا ابا عبدالله که مردم بیعت کردن بیاید، نامه بنویس که نیاد آقا، وضع به هم ریخته است، مردم از قول و وفاداریشون برگشتن. خب این که نمیشه. اول حفظ جان امام. وصیت دیگه من اینه، من که در کوفه آمدم 700 درهم بدهکارم. حضرت مسلم نمیاد بگه من که نائب امام حسینم، من که در اون بالا بالاهای بهشتم، پس بدهیمون هر چی میخواد بشه بشه. این خیلی برای ما درسه، خیلی درسه. فرمود زره من رو میفروشی، بدهکاری من رو میدهی، بدهی سر جای خودشه، نائب امام حسینه. اخ راحت مال مردم، آبروی مردم، حقوق دیگران، بیت المال. فرمود وصیت بد میکنم این کارا، اونم قبول کرد. این روایت که پیغمبر خدا میفرماد این شهید رو حبس کردن به خاطر 3 درهم بدهکاری، از چند نظر خیلی قابل توجهه. یک، کسی که داره نقل میکنه برای ما، اول شخصیت عالم پیغمبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، که خواب او عین وحیه، خواب او عین بیداریه. فرمود چشمهای ما میخوابه ولی قلب ما نمیخوابه، بیداره. یک خدشه، یه ذره خدشه در خواب پیغمبر وارد نمیشه، عین واقع است. دو، کسی رو که حضرت خواب دیده یه آدم معمولی نموده، شهید، جانش رو تو راه خدا داده، دارن در زمان پیغمبر، به امر پیغمبر. این قابل توجهه، شهید بوده، یه آدم معمولی نبوده. او رو حبسش کردن، وای به حال بقیه. سه، مبلغ بدهی چند میلیارد نبوده، 3 درهم نقره، نه، مبلغ بسیار ناچیز، دینار تلاس، درهم نقره است. 3 درهم نقره به پول حالای ما خیلی مبلغ جزئی میشه. مطلب چهارم، طرفی هم که از او طلب داشته یک یهودی بوده. بگیم مثلا آدم مال یک مؤمن ناب یا مثلا مال پیغمبر امام رو بگیره، مثلا همه موارد ظلم اشکال داره، طرفش هم یک یهودی بوده، ولی آمده به پیغمبر استغاثه کرده، من اینجا حبسم، تو بازداشتم، بگید بدهی من بدن تا من آزاد بشم. یادم است 3-4 سال قبل در ماه مبارک رمضان ظهری در همینجا این حدیث رو به یه مناسبتی خوندم، خاطره قشنگی بود برای من. بعد از منبر یک جوانی که از دوستان ما است، از بچه های هیئت رزمندگان، برادر دو شهیدم است. ایشون اومد گفت فلانی، برای اینکه خیلی باور کنی این حدیث درسته، این حدیث ها درسته، جریانی که برای خود من پیش اومده برای شما بگم. بفرم. بعد از منبر بلافاصله گفت من ایام جبهه دوستی داشتم، با هم خیلی رفیق بودیم، خیلی با هم خودمانی بود، با هم میرفتیم جبهه، با هم برمیگشتیم، رفت آمد داشتیم. گفت یک روز از جبهه برگشته بودیم، مثلا یک هفته مرخصی، دوباره برگرد. با این دوست من وعده کردیم صبح بیاییم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها برای زیارت و نماز صبح. رسیدیم دم رواق حرم، دیدیم که نماز جماعت صبح شروع شده. نماز جماعت صبح رکعت اولش مثلا آخراش الان میرن رکوع. به رفیقم گفتم فلانی کفشتو ول کن به نماز برسیم، چون تا بریم کفش داری و نمره بگیریم نماز صبح دو رکعت، حداقل یه رکعت از دست ما رفته، کفشتو ول کن بریم نماز صبح برسیم. گفت کفشمو ول کنم دوز میبره. گفتم اگه برد من میخرم. گفت باشه. کفشامونو ول کردیم، به کوب اومدیم، اقتدا کردیم. بعد از نماز صبح زیارت خوندیم، دوتایی رفتیم بیرون، خواستیم بریم، دیدیم کفش رفیق ما رو دزدیدن. گاهی هم روایات هست که زبان آدم به خیر باشه، فال خوب بزن. این خودش یه بحث مهمیه، بحث روایی و روانشناختی هم هست که نطق و قلب و فال خوب و بد اثر داره. همیشه زبانمون به خیر باشه، بگو پیش آمدی نمیشه، این مریض خوب میشه، تصادف نمی کنیم، انشالله وضع بهتر میشه، هی بهتر میشه. فال خوب بزنید، این فال خیلی خوبه، فال خوب، انشالله مردم غزه پیروز میشن. هیچ وقت نگید شکست میخورن. همیشه زبان و دل ما به خیر باشه. خدا همون البلاء موکلون به نطق یا منطق روایت داریم، بلا معلق تو هوا، اگه بگی میخوره میخوره، اگه بگی نمیخوره نمیخوره. این آقا به زبان آورد که کفشامو دوز میبره، اتفاقا کفش او رو دوز برده بود. گفتیم خب ما هم بهت قول دادیم باشه. رفتیم اطراف حرم، مغازه باز شد، کفش برای این رفیق ما خریدیم. و بعد از چند روز رفتیم جبهه، همین رفیق ما شهید شد، همین آقا رفیق ما شهید شد. خب آوردیم قم، گلزار شهدا دفنش کردیم. یه چند وقتی گذشت، یه روز پدر من گفت فلانی، گفتم بله، گفت خانوم فلان شهید آمده با شما کار داره. همین خانوم این رفیق ما. آمدم سلام علیک ابوالپرسی، چه خبر؟ گفت فلانی جریان کفش چی بوده؟ اصلا از جایی خبر نداشت. گفتم چطور مگه؟ گفت سه بار، خوب حواستون هست؟ گفت سه بار شوهر من به خواب من اومده گفته برو پول کفشو به فلانی بده. الله اکبر. سه مرتبه به خواب من اومده، من خبر از جایی ندارم، گفته یه کفشی فلانی برای من خریده، پول کفشو برو بهش بده. حالا کفشم ما با میل و رغبت خریده بودیم، ولی خب حقش بود او پولشو بده، حالا کفششو دوز برده، حالا ما یه چیزی گفتیم. ولی ببینید اونجا یه ذره دیده، یه ذره مشکل هست. نه یک بار، سه بار به خواب این خانم اومده شوهر که برو پول کفشو. الله اکبر. ببینید آیه قرآن، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. من معتقدم اونایی که بیت المال ها رو ولعتو میکنن مال واقعا معتقد به قیامت نیستن. من قسم میخورم کسی یک ذره به خدا، به معاد، به عدل الهی در گرفتن حق مظلوم معتقد باشه، جرأت نمی کنه ظلم بکنه، خیانت بکنه. ما روایاتی داریم ظلم به یک حیوان حرامه، ما میتونیم به یک حیوان ظلم بکنیم؟ حرامه، همه فتوای فقهاست. من بی جهت یک حیوانی رو از بین ببرم، اذیتش کنم، آزارش بدم، شکنجهش بدم. امام صادق علیه السلام فرمود ادخل الله امرأة فی النار لهرة حبستها. عجیبه، فرمود خدای متعال یک زنی رو وارد جهنم میکنه به خاطر اینکه یک گربه ای رو تو قفس انداخت. حالا این گربه مثلا گوشت این خانم رو برده بود، خرابکاری کرده بود، دامی گذاشت، قفسی درست کرد، گربه رفت تو قفس، در و بست. هرچی این زمان بسته ناله زد، هرچی آه کشید، گشنه تشنه، بهش اعتنا نکرد، تا اینکه تو این قفس این زمان بسته مرد. عمرشو به شما بخشید، خدا رحمتش کن. به خاطر ظلم به یه گربه، امام صادق علیه السلام میفرماید که خدا این زن رو وارد جهنم میکند. پناه به خدا میبریم. ظلم به یک حیوان گناه بزرگه، چه برسه به یه انسان، چه برسه به یه مؤمن، چه برسه به دوستان اهل بیت، چه برسه به خود اهل بیت. اینا خیلی کار مشکلیه، خیلی کار مشکل. مواظب باشیم، خیلی مواظب باشیم. پیغمبر خدا داشتن تشریف می بردن، دیدن یک شتری بار شتر رو شتره، صاحبش رفته تو خونه خوابیده. فرمود صاحب این شتر آماده برای حساب روز قیامت باشه. شتری که بار بهش هست، چرا بارشو پیاده نکردن؟ همطور زبون بسته بار روش باشه تا صاحبش بره مثلا غذا بخوره، استراحت بکنه. اینو یا باید بخوابونن یا بارشو به زمین بگذارن. یا مثلا سابق فرض کن رو مرکب و شتر میشستن جلسه صحبت قرار میدادن. فهمیدن این کار خلافیه. ظلم به یک حیوان مواظب باشیم، اثر وضعی داره، اثر وضعی داره. بسیار داستان، روایت، حکایت در این زمینه، افرادی که به یه حیوان ظلم کردن. مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه، روح این مرجع بزرگوار، مراجع گذشته، علما، امام راحل، شهدا، گوینده ها، مده ها، مخصوصا اونایی که سالای قبل بودن جاشون خالیه، روح همه گذشتگان رو شاد کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه تابستونا می رفتن وشنوه، اطراف قم، جای علاقیه. به ایشون گفتن آقا یه آقاییست مرض جوع گرفته، گرسنگی، سه پرس چهار پرس غذا میخوره بازم میگه گشنمه، دو کیلو نون میخوره ناله میزنه من گرسنمه، سیر نشدم. آوردن خدمت آقا، جلو آقا مقدار زیادی بهش غذا دادن، گفت سیر نشدم، مرض جوع گرسنگی دارم، یا مرض مثلا استسقا، بعضیا هرچی آب میخورن سیر نمیشن، مرض سختیه. آقای بروجردی فرمودن که از اول اینطور شد بودی؟ گفت نه. چطور شد اینطور شدی؟ گفت من شکارچی بودم، میرفتم شکار، شکارچی ها حالا که نیستن سابق بودن، معمولا گرفتار میشدن، چون آدم گاهی حیوانی رو اذیت میکنه یا بچه حیوانی رو از مادرش جدا میکنه، اثر وضعی داره. گفت من غذای تهیه کردم، رفتم بیابان، کوههای اطراف شکار، هرچی گشتم شکار گیرم نیامد. موقع زور شد، تو اون بیابانی که کسی نبود، غذام رو سفرم رو پنگ کردم مشغول خوردن بشم، دیدم یک سگی با ضعف و ناتوانی لنگان لنگان داره میاد طرف من. آمد دید من غذا دارم، نان دارم، اینا زانو زد، هی شروع کرد نگاه کردن به دست من، به غذا خوردن من، با همه وجودش التماس میکرد یه چیزی به من بده. منم با کمال پررویی، خیلی بشرگاهی قسی القلب میشه. روایت در منتهی الامال در حالات امام مجتبی علیه السلام، حضرت مشغول غذا خوردن بودن، یه سگی آمد کنار حضرت، مقابل حضرت نشست. حضرت یک لقمه غذا میل میکردن، یه لقمه به اون حیوان میدادن، یه لقمه. میگفتن آقا این غذا مال شماست. فرمودن من حیا میکنم، شرم میکنم یه جانداری به من نگاه بکنه منم بشینم غذا بخورم بهش هیچ اعتنا نکن. گفت آقا من همینطور مشغول خوردن غذا شدم، یه لقمه به این حیوان زبان بسته ندادم، همینطور به دست من با همه وجودش التماس میکرد، آخرین لقمه‌ای که خوردم این زبان بسته افتاد و مرد، از ضعف و گرسنگی مرد. گفت از اون زمان، ببین بازتاب ظلم خیلی سریع به آدم برمیگرده، از اون زمان مبتلا به این مرض شدم، مرض جوع و گرسنگی، هر کاری میکنم سیر نمیشه. بازتابش سریع، خیلی مواظب باشیم. ببین به یک حیوان اثر وضعی رو انسان داره، چه برسه به یک انسان، به همسر، به اولاد، به پدر و مادر، اینا خیلی بازتابش بالاتره. اخیراً توی کتابی بعضی از آقایون نوشتن میخوندم، در نجف یک بنده خدایی سابق فقر بیداد میکرده، حالا نعمت فراوون و پناه به خدا میبریم، ناشکری و کفران نعمت هم فراوان. قدیما نان اصلا دور نمیریختن، الان روزی 10 تا نان خشکی تو کوچه میاد رد میشه، خیلی ناشکری. من یکی از خطرهایی که میترسن چوب کفران نعمت یه وقت به ما نخور. مردم ایران بعضیشون خیلی ناشکرن. قدیم نان تنها داشتن انقدر خدا رو شکر میکردن، گاهی میتونستن یه پلوی، یه آبگوشتی، غذای پختنی. در نجف فقر بیداد میکرده، یه بنده خدایی مثلا 2 سیر گوشت تهیه کرده، آبگوشت درست کنه، آورد منزل، گذاشت تو اتاق، رفت وسایل دیگه تهیه کنه، در رو نبسته، یه گربه ای گرسنه آمد، این گوشت رو برداشت خورد. خب یه کسی که بعد از چند روز یه گوشتی تهیه کرده، خیلی براش سخته، داغ شد، فهمید این گربه برده. گفت خب درستش میکنم. بعضیا پناه به خدا میبریم حالت قساوت دارن، حالت کینه و انتقام جویی دارن. رفت با زحمتم که بود 1 سیر دیگه گوشت تهیه کرد، آورد گذاشت در معرض راه گربه، اما تا میتونست از اون فلفلای تند به این گوشت زد که یه ذرهش آدم آتش میزنه، جای هندی ها و پاکستانی ها خالی غذاهای تند میخورن، اونا هم دیگه نمیتونستن بخورن. فلفل یه ذرهش گاهی تو غذا میریزن، میگن آقا نمیتونیم بخوریم، اون وقت فلفل تند زیاد به این گوش زد، در راه گربه قرار داد برای اینکه انتقام بگیره. این زمون بستم که عقلش نمیرسید، دید اومد گوشت تازه اومده خورد، ولی میدونید دهان و گلوش شروع کرد سوختن، کاری نمیتونست بکنه، جیغ میزد، داد میزد، با دست به سرش میزد، چیکار کنه؟ دهن و گلو این زمون بسته سوخته. مواظب باشیم، خیلی مواظب باشیم. واقعا اگر کسی در زندگی مواظب باشه آزار و اذیتش به کسی نرسه، واقعا بیشتر گردنه ها رو رد کرد. فهمید بازم آدم خوبی بوده، فهمید کارش خیلی اشتباه بوده، خیلی اشتباه بود. الان آه این حیوان او رو میگیره، حتما یه بلایی به سرش میاد، ردخور نداره. فهمید، متوجه شد، فوری وضو گرفت، رفت حرم مولا امیرالمومنین علیه السلام، پناهنده به امیرالمومنین، گفت یا امیرالمومنین من اشتباه کردم، غلط کردم، نفهمیدم، رو نفهمی خواستم از این حیوان انتقام بگیرم، شما لطفی کنید، عنایتی بکنید، اثر این ظلم از من دور بکنید. التماس کرد، برگشت خانه و خلاصه خسته بود، خوابید، خواب دید همون گربه وارد اتاقش شد، ولی دهانش شعله آتش میزنه بیرون، از دهانش آتشایی که بهش زده بود دیگه، دهانش شعله آتش، آمد نزدیک این شخص، شروع کرد صحبت کردن، گفت من مأمور بودم با این آتش تو رو آتش بزنم بسوزونم، ولی چون به مولا امیرالمومنین پناهنده شدی به خاطر علی ابن ابی طالب ازت گذشتم. الله اکبر. حیوانات هم فهم و شعور دارن، حیوانات هم امام رو میشناسن. گفت من مأمور بودم شما رو آتش بزنم، بازتابش اثر وضعیه، ولی به خاطر اینکه پناهنده به مولا شدی من از شما صرف نظر کردم. داستان، روایت، تاریخ فراوان. یکی از خلفا نشسته بود، باغبانش تو باغ داشت کار میکرد، پیر مردی بود، گل و گیاه ها رو مرتب میکرد. این آقای خلیفه ظاهراً هادی عباسی بود اگه اشتباه نکنم، خیلی خوشش اومد الان یه تیراندازی بکنه. چی رو نشونه بگیریم؟ گفت خوبه همین کمر این آقای باغبان رو ما نشونه میگیریم. نشونه گرفت به کمر این بنده خدا. خب این بنده خدا کارگر خودت، باغبان خودت، آدم خیلی عیاش میشه، خیلی حوس باز میشه وقتی که ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. تیر رو زد به بدن این بنده خدا، تیرم به یه جای حساسی خورد و این بنده خدا فوت کرد. خانوادش داغدار شدن، بچه هاش یتیم شدن. حالا همون روز یا فردای اون روز یک زخم عمیقی به پای هادی عباسی وارد شد. هرچی دکترا جمع شدن مداوا کردن هیچ فایده نکرد. دو روز بعدش خودش هم سقط شد از دنیا رفت. اثر وضعی داره، مواظب باشه. اتق الظلم فانه ظلمات یوم القیامه. خطبه مهمی مولا امیرالمومنین علیه السلام درباره ظلم در نهج البلاغه دارم. من یک فرازش رو براتون بخونم، حیفم میاد. این جمله خیلی مهمه. والله لو اعطیت اقالیم السبعه بما تحت افلاکها علا ان اعسلا فی نملتن اسلوبها جلب شعیرتن ما فعلتون. ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه چی میفرماد؟ قسم جلاله میخوره به خدایی که میشناسه. به خدا قسم اگر 7 طبقه آسمان و زمین رو به من بدن، در مقابل به من بگن ریزترین ظلم، کوچکترین ظلم، چیکار کنم؟ نه انسانی رو اذیت بکنم، نه حیوانی رو بکشم، نه یه پوست جو از دهان یک مورچه به ناحق بیرون بکشم. خیلی ظلم کوچیکیه، پوست جو از دهان یک مورچه به ناحق بیرون. در مقابل به من گن 7 طبقه آسمان و زمین، همه دنیا رو به شما میدیم. میفرماد به خدا قسم من علی ابن ابی طالب این کار رو نمی کنم. اینا رو من از عصمت بالاتر میدونم. آیا دوست امیرالمومنین همینطوره؟ مواظب باشیم. میفرماد اگر روی خار مغیلان منو بتا دور بدن یا در غل و زنجیر به زمین بکشن، پیش من بهتر است خدا و پیغمبر رو ملاقات بکنم، ظلم به بندگان خدا کرده باشم یا مال کسی رو غصب کرده باشم. میشناسید ادا کنید، حلالیت بطلبید. نمیشناسید رد مظالم بدید، صدقه، دعا، خیرات به حساب افراد واریز کنید، تو حساب خدا کار خیر بکنید که به طرف برگردونده بشه. عرضم تمام. شب آخری است که خدمت شما هستیم. از فردا شبم انشاءالله عزیزان دیگه شما رو به فیض خواهند رسان. عرض ارادتی داشته باشیم به ساحت صدیقه کبرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه. حالا ببینید اونایی که به پاره تن پیغمبر ظلم کردن، به روح پیغمبر، قلب پیغمبر، جان پیغمبر ظلم کردن، چه جنایت بزرگی بوده. ظلم به هستی بوده، ظلم به پیغمبر بوده، ظلم به همه امامها بوده. گفت آنچه بر آل علی در کربلا یک سر گذشت، در سقیفه اتفاق افتاد، عاشورا نبود. بنای ظلم از اونجا گذاشته شد. حضرت زهرا محور در عالم، قدر بدانید. عزادارای امام حسین ایشون باید امضا بکنه. شفاعت کبرا به دست این بزرگواره. روایت دیدم پیغمبر خدا میفرماد فرزندم فاطمه زهرا سلام الله علیها روز قیامت میان پیراهن غرق به خون آقا ابا عبدالله علیه السلام رو میارن در بارگاه الهی. عرضه میداره خدایا تو حکم کن بین ما و کسانی که به ما ظلم کردن، حق ما رو ضایع کردن. بعد حضرت زهرا عرضه میداره اللهم اشفعنی فی من بکا علی الحسین علیه السلام. خدایا خواست من اینه، منو بپذیر که شفاعت بکنم برای اونایی که برای حسین من اشک ریختن گریه کردن. یعنی اونایی که برای آقا ابا عبدالله اشک ریختن گریه کردن، حضرت زهرا اجازه میخواد از اونا، از خدای متعال میخواد از اونا شفاعت و دستگیری کنه. همه کار حضرت زهراست سلام الله علیه. چه کردن با تنها یادگار پیغمبر خدا؟ کاری کردن که یا 2 ماه یا 3 ماه بیشتر نگذاشتن عزیز خدا زنده باشه. کجا شما سراغ دارید یک خانوم جوانی بهترین شوهر، بهترین فرزند داره، ولی عرضه بداره خدا یا دیگه مرگ منو برسه، من از این مردم راحت بشم. اونقدر بر من مصیبت وارد شده، اگر بر روزهای عالم وارد شده بود مثل شب تیره و تار میشه. ولذا چه گذشت به دل مولا امیر المؤمنین نیمه های شب بدن آزرده زهرا را در قبر گذاشت، صورت آزرده زهرا را روی خاک قبر گذاشت. واقعا چه گذشت به دل امیر المؤمنین؟ من که یک بار در از قلعه خیبر کندم، داغ زهرای جوان از نفس انداخت مرا. امیر المومنین عرضه بداره یا رسول الله دیگه بعد از فاطمه حزن من همیشه و دائم، شبهای من به بیداری سپری میشه. بدن بیبی زهرا را دفن کرد، در قبر گذاشت. وقتی دستاشو از خاک قبر تکان داد، همه غمهای عالم به دل علی هجوم آورد. چه کنه دل علی آرام بگیره؟ آدم مصیبت زده تلاش میکنه یه تسلایی برای دلش بشه. یه وقت دیدن آقا خم شد و صورت وجه اللهی رو رو خاک قبر زهرا، از هجر رویت ای ماه من بیقرارم امشب، بر روی خاک قبرت سر میگذارم امشب. فاطمه جان یتیمانت منتظرن، بی بی زینب منتظر، حسنین منتظرم، هر گه روم به خانه گیرد حسین بهانه، از ناله های زینب من دل ندارم امشب، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، الا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. اللهم انا نسألک و ندعوک به فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. روایت داریم کسی 7 بار نام این اسم خدا رو بیاره، خدای متعال میفرماید لبیک بنده من، چه حاجتی داری؟ در این مجلس نورانی شب آخری که خدمتون هستیم 7 مرتبه این اسم رو صدا بزنیم خدای متعال رو. یا ارحم الراحمین، 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 یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدایا به حق محمد و آل محمد گناهان ما را ببخش و بیامرز. حق همه حقداران گردن من ادا بگردان. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. به حق محمد و آل محمد باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما. ما را به اعمال بدمون مؤاخذه مفرما. هر کس گردن ما هر حقی داره، به عزت و جلالت حقش رو گردن ما ادا بگردان. همه من رو از شیعیان خالص اهل بیت قرار بده. آن به آن بر ایمان و معرفت و ولایت و اخلاص ما بیفزا. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، نیروها، جوانها در پناه امام زمان حفظ فرما. شر اجانب و دشمنان صهیونیست به خودشون برگردان. همه گرفتارهای عالم، مظلوم ملت، مظلوم فلسطین، مردم غزه رو نجات عنایت بفرما. اموات، گذشتگان، شهدا، امام راحل، اموات و شهدای این جمع با انبیا و اولیا ات محشور بگردان و عجل فی فرج مولا. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمه سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا حسن ابن علی، السلام علیک یا حسین ابن علی، السلام علیک یا علی ابن الحسین، السلام عليك يا محمد ابن علي، السلام عليك يا جعفر ابن محمد، السلام عليك يا موسى ابن جعفر ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا سيدنا ومولانا يا أبا الحسن يا علي ابن موسى الرضا المرتضى ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا محمد ابن علي، السلام عليك يا علي ابن محمد، السلام عليك يا حسن ابن علي، السلام عليك يا سيدنا و مولانا يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن يا امام الانس والجان و رحمت الله و برک، السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت فاطمة و خديجة، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر يا فاطمة اشفعي لنا في الجنة و رحمت الله و برکات و نثار اموات فاتحه مع الصلوات.